جایی که آقای بارنز تعیین کرده بود در حدود 30 مایلی شمال غربی اینورنس قرار داشت. جالب است که این اولین سفرم به سرزمین والتر اسکات، نویسنده بزرگ بود. اسکاتلند سرزمین دلخواه اعیان و اشراف انگلیسی برای سکونت نیست. 2 روز تمام وقت صرف کردم تا خودم را به این سرزمین غم‌انگیز برسانم که بادی شدید که گویی یک راست از گرونلند می‌وزید دائما با آن تازیانه می‌زد. منطقه‌ای که نیازی نیست آدم طرف چپ جاده رانندگی کند، چون پهنای جاده‌ها بیشتر از عرض یک اتومبیل نیست. مسافرخانه کوچک سر راه هم پیدا کردم که ظاهراً تمام سال فقط از درآمد مسافران تابستانی گذران می‌کرد که بین لوچنس و جزیره اسکای آمده شد می‌کردند. شبانگام به آنجا رسیدم. 10-12 تا شکارچی گوزن که از وزش باد و مصرف نوشیدنی‌های گوناگون گیج و خوابالود به نظر می‌رسیدند، دور میز نزدیک بخاری دیواری بزرگی نشسته بودند. دیوارها را با کاغذ دیواری قابل شستشو که گوشه های آن ور آمده بود پوشانده بودند. زنی حدوداً 40 ساله مشغول رسیدگی و رساندن نوشیدنی به شکارچی ها بود و دختری نوجوان هم که شباهت عجیبی به مادرش داشت به او کمک می کرد. من چند دقیقه بی حرکت سر جایم ایستادم تا صاحب مسافرخانه متوجه حضورم بشود. با قیافه کمی شرمنده، ضمن اینکه دستهایش را با پیشبندش خوش می کرد، به طرفم آمد. چه خدمتی از دستم برمیاد آقا؟ اگه ممکن باشه اتاقی برای 2 یا 3 شب می خوام. آه خدا جان، فردا و پس فردا همه اینجا متعلق به خودتون خواهد بود، ولی برای امشب متاسفم چون اتاقها پره. فردا روز شکار لورد مکنزیه و تعدادی از مهموناش به هزینه ایشون اینجا سکونت کردن. فردا میرن به ادینبورگ و تا شعاع 25 مایلی اینجا همه جا بسته یا همه اتاقها پره، چون برای اونها هم فردا روز شکاره. تای این گفت و شنود 10-12 اسکاتلندی که دور میز نشسته بودند به طرف من برگشتند و با نگاهی نچندان محبت‌آمیز سراپایم را ورانداز کردند. زن صاحب مسافرخانه گفت حالا تا یه راه حلی پیدا کنیم پشت این میز کوچیک کنار دیوار بشینید تا یه پرس از راگای گوسفند خوشمزه‌ای که پختم و یه لیوان نوشیدنی براتون بیارم. 1 ساعت بعد در حالی که تعداد بطری‌های خالی روی میز بزرگ 2 برابر مشتری‌ها شده بود و از خودم می‌پرسیدم یعنی 2 نفر از اینها نمی‌توانند در یک اتاق بخوابند، صاحب مسافرخانه با چهره خسته ولی خندان پیش من برگشت و گفت به گمونم راه حل رو پیدا کرده باشم. برای امشب اتاق دخترم رو در اختیارتون می‌ذارم و دخترم پیش من می‌خوابه. کرایه اونو هم با شما نصف کرایه معمول حساب می‌کنم. مناسبتون هست؟ از او تشکر کردم و صمیمانه به خاطر زحمتی که ایجاد کرده بودم معذرت خواستم. زن گفت لازم به عذرخواهی نیست آقا. تازه باعث میشه من و دخترم کنار اتاقمون یه همسایه هم داشته باشیم. رفتم به سگهایم غذا دادم و آنها را در صندوق عقب استیشن قدیمیم گذاشتم. بعد برگشتم به مسافرخانه و در حالی که میخواری شبانه میان شکارچی ها همچنان ادامه داشت رفتم به اتاقم و انگار ضربه‌ای به سرم زده باشند گیج و منگ مانند یک تیکه هیزم به خواب رفتم. حدود 4 صبح بیدار شدم. به خودم می لرزیدم. کابوس بدی دیده بودم. ساندرا به کارگاهش در بنتری برگشته و با یک کپسول گاز خودش و کارگاهش را منفجر کرده بود. بنا به قاعده کلی وقتی آدم کابوس می‌بیند و بعد بیدار می‌شود و می‌فهمد کابوس بوده، احساس نوعی رهایی آسودگی می‌کند. برای من برعکس، برگشتن به عالم بیداری پرسش‌های گوناگون و نگرانی‌های تازه‌ای به وجود آورد که چیره شدن بر آنها دشوار بود. ناگهان به یاد نیایشی افتادم، گفت و شنودی بی پرده با خدا. از آن گونه گفت و شنودها که از دوران کودکیم تا به حال نکرده بودم. در پی آن شروع کردم به درد دل کردن با خدا و به یادش آوردم که طی 40 سالی که از عمرم گذشته، اگر زیاد پایبند ستایشش نبودم، در عوض هیچ خواهشی هم از او نکرده و هیچ تمنایی نداشتم که می توانست ایمانی متوسط ولی به هر حال بدون چشم داشت تلقی شود. تنها خواهشی که از او کردم این بود که ساندرا را حفظ کند و اگر هنوز دیر نشده کاری کند که به زندگیش ادامه دهد. سپس دوباره خوابم برد. شکارچی‌ها یک به یک پاکشان اتاق‌هاشون را ترک کردند و با حالی دمق به دلیل هوای نامساعد از پله‌ها پایین رفتند. از پنجره اتاقم دیدمشان که تفنگ به دوش پشت سر هم راه پشت مسافرخانه را در پیش گرفتند و دارند میان مه ناپدید می‌شوند. رفتم پایین توی اتاق غذاخوری. زن مسافرخانه چی با چهره‌ای گشاده و بانشات سلامی با من رد و بدل کرد. بعد برایم قهوه، خاگینه و نان برشته آورد. پس از اینکه چند دقیقه در آشپزخانه‌اش این طرف آن طرف رفت و کارهای انجام داد، با فنجان چای در دست آمد و پشت میز من نشست. حالا که شکارچی ها رفتن میتونم یک کمی استراحت کنم. پرسیدم، اونا کجا میرن؟ تالنمور کاسل، 1.5 مایل دورتر توی کوره راه. اونجاست که همه جمع میشن. بعدش هم روی املاک لورد مکنزی مشغول شکار میشن. لورد پیر املاکشو برای شکار به اونها اجاره میده. اونا با پای پیاده گوزن شکار میکنن. دخترتون چی؟ اون چرا رفت؟ اون با 2 تا اسب کوتاه قامت دنبالشون میره تا لاشه های شکار شده رو روی اونها بذاره و بیاره. از این کار خوشش میاد، چون باعث میشه با آدم های جور و جور سر کار داشته باشه و یک کمی هم پول تو جیبی گیرش بیاد. چند سالشه؟ تا 1 ماه دیگه 16 سالش تموم میشه. عجیبه که اون تا این اندازه شبیه شماست. قیافش بله، ولی خلق و خوش مثل پدرشه. یه جا بند نمیشه. عین پدرش سر ماجراجویی داره و زندگی توی فضای باز. پدرش به مسافرت رفته؟ لبخندی معنیدار زد و گفت بله، از 15 سال پیش، بی اون که هیچ خبری به ما بده. متاسفم. از جا بلند شد و گفت نه، متاسف نباشید. امروز یه هوای خوب منتظرتونه. وقتی صبح اول وقت مه غلیظ همه جا رو میپوشونه نشونه اینه که بعد از اون هوای آفتابی خوبی خواهیم داشت. اینجا متاسفانه مه همیشه حضور داره، البته به جز موقعی که بارون میباره. ببینم، شما برای چه کاری به این سرزمین پرت و دور افتاده اومدید؟ اگه به شما بگم چرا باورتون نمیشه. ضمن این که وانمود میکرد به هیجان آماده است گفت بذارید حدس بزنم، شما یا تاریخدان هستید یا باستانشناس. نه این نه اون، گل و گیاه شناسم. دارید درباره چه گل یا گیاهی مطالعه میکنید؟ بیشتر درباره درختها و اثر آلودگی هوا در اونها. اون وقت شما جایی از کشور رو برای این کار انتخاب کردید که از همه جا کمتر توش درخت رشد میکنه؟ چند ثانیه ای در پاسخ این پرسش او در موندم، ولی سرانجام فکرم را به کار انداختم و گفتم درست به خاطر همین موضوع اومدم. هر قدر منطقه کم درخت تر باشه مشکلات کمتر ایجاد میکنه، در نتیجه بهتر میشه به مطالعه پرداخت. خب در نظر دارید با چه وسیله این طرف اون طرف برید؟ پیاده. حیرت زده پرسید پیاده؟ در این صورت تو کل روز 10-12 تا درخت و بیشتر نخواهید دید. اگه میتونید اسب سواری بکنید، من میتونم اسب خودمونو به شما قرض بدم. از یه نژاد محلیه، زیاد قوی هیکل نیست، ولی میتونه تمام روز به شما سواری بده بیون که خسته بشه. میبینید اسب نجیبیه و اهل لغزیدن و به زمین زدن شما هم نیست. باشه، قبول میکنم. ولی ببینم، شما حدود یک ماه پیش یکی از همکارای زن منو در این حوالی ندیدید؟ تو این وقت سال افراد زیادی اینجا رفت آمد نمی کنن. اگه اومده بود حتما متوجه می شدم. بعد با لبخندی که نشان می داد حرفهای مرا باور کرده افزود: نه مطمئن باشید، به هر حال درختی رو ندیدم که به شکل زنی در اومده باشه. رفتم سکها رو از اتومبیل بیرون آوردم. پیراهن خواب ساندرا را مدتی طولانی جلوی بینیشان گرفتم. ظاهراً آنها هزاران رایحه مرطوب آن بوته‌زار را به بوهای دیگر ترجیح می دادند. بعد اسب خانم مکفارلین را زین کردم و سوار شدم و برای پیدا کردن منطقه‌ای که آونگ روی نقشه تعیین کرده بود راه افتادم. هرقدر جلوتر می رفتم، امیدم برای یافتن برجستگی یا بوته‌زاری کمی انبوه در این سرزمینی که مانند کره ماه لخت و بدون سبز بود و اگر هم چیزی در آن سبز می شد بادهای تند آن را از جا می کند کمتر می شد. مرتب آن مردک هیپنوتیزم کننده را لعنت می کردم که مرا به سرزمینی فرستاده که آدم به هیچ وجه نمی تواند تصور کند اینجا صحنه مرگی از پیش طرح‌ریزی شده باشد. داشت شب می شد که خسته و کوفته با لباسهایی که بوی تند بدن اسب را گرفته بود به مسافرخانه برگشتم، با این تصمیم که جستجوهایم را به همینجا خاتمه دهم. مسافرخانه چنان ساکت و آرام به نظر می رسید که انگار آن را در پنبه پیچانده بودند. میزبانم ابتدا درباره اسبش از من سوال کرد.
ویندی که اذیتتون نکرد، نه؟
به هیچ وجه. این مادیان شما خیلی بامزه است. سرشو مثل اسب عربی اصیل تکون میده، ولی به اندازه اسبی که به گاری میبندند آرومه.
درختی پیدا کردید؟ دست کم حتی یکی؟
نه درخت و نه برکه آبی. خب من دیگه اینجا کاری ندارم. فکر میکنم فردا برم. ولی البته کرایه شب بعدم میپردازم، چون اتاقو برای 3 شب خواسته بودم.
نگران این موضوع نباشید. ما نزدیک ساعت 7 شام میخوریم. اگه ترجیح میدید به تنهایی غذا بخورید،
به هیچ وجه. اگه شما مشتری ندارید که به اون رسیدگی کنید، با کمال میل حاضرم شاممو با شما بخورم.
دختر میزبانم برگشته بود. هرچه به دستش رسیده بود، از یخچال برداشته و خورده بود و حالا هم جلوی تلویزیون نشسته و غرق تماشا بود. صحبت هامان خیلی گل انداخته بود، درست مانند دو دوست قدیمی دوران کودکی که پس از سالها دوباره هم دیگر را دیده باشند. خانم مکفارلین از زندگیش بدون ابهام یا حیای دروغین و یا ظاهرسازی حرف می زد. این مسافرخانه از مادرش به او ارث رسیده بود و در نظر داشت در آینده آن را به دخترش بسپارد. مسافرخانه نسل به نسل متعلق به زنها. زنهای قدرتمند که یاد گرفته بودند به سست عنصری مردها وابسته نباشند. شوهرش کمی پس از به دنیا آمدن دخترشان برای فرار از آب و هوای اسکاتلند و زمینهای مرتفع آن، بیان که چیزی به کسی بگوید یا خبری از خودش بدهد، غیبش زده بود. با وجود تنهایی زندگی دشوارش، از سرزندگی و نشاطی که داشت تعجب کردم. جواب داد حتی با زیر و رو کردن ژرف‌ترین نقاط ذاتش کوچکترین دلیلی برای غمگین بودن نمی‌یابد. نمی‌دانم به دلیل نوشیدنی که خورده بودم بود یا گرمای محیط و یا لحن صمیمانه و خودمانی گفت و شنودهامان، چون علت اصلی آمدنم را به آنجا برایش تعریف کردم. بیان که حرفم را قطع کند یا چیزی بپرسد، تا آخرش گوش کرد و سرانجام به عنوان نتیجه گیری و بیان نظریه خودش گفت: من اگه جای شما بودم بیشتر برکه ها و تربزارها را بررسی می کردم تا بیابون لخت یا بیشه ها و بوته‌زارها را. ولی به هر حال این کارم چندان کمکی به حل معماتون نمی کنه. نه برکه ها و نه توربزارها هیچ وقت جسد رو پس نمی دن. ولی حس ششم زنانه هم به من میگه که همسرتون خودکشی نکرده، چون شما رو خوب میشناسه و شما آدمی نیستید که زنی رو همینطور بی هوا رها کنید و برید. اگه جز این بود تسلیم میشد و جدایی رو میپذیرفت. به نظر من تا چند روز آینده یه خبری از اون به شما میرسه. من با احساس اینکه دوست جدیدی پیدا کرده ام رفتم بخوابم. موقعی که خانم مکفارلین وارد اتاقم شد، من مثل بچه مدرسه‌ای ها که در حال انجام کاری غافلگیر شده باشند، ملافه را تا زیر چانه‌ام بالا کشیدم. تعجب اولیه‌ام که برطرف شد، او را به جا آوردم. به صورت زنی کامل و خواستنی از هر جهت. زمزمه کنان گفت: از شما انتظاری ندارم. خاطره امشب و جزو لحظه های خوب زندگیمون برای همیشه حفظ میکنیم.